اینجا رواست و با روایتی روادارانه از روانشناسی دین همراهتون. در بخش قبلی درباره نوعی از تجربیات روحانی با عنوان تجارب عرفانی رازآلو توضیحاتی رو ارائه کردیم. اما در این بخش درباره نوع دیگه‌ای از تجربیات روحانی با عنوان تجارب زیبایی محور و حیرت یا همون aesthetic experiences and awe می‌خوایم صحبت کنیم. به تجربیات حیرت انگیزی که در زندگی تجربهشون کردید فکر کنید. برای مثال به این فکر کنید که در طبیعت مشغول گشت و گذارید و یا یه شاهکار هنری رو مشاهده می کنید که براتون منقلب کننده است. حتی ممکنه به آهنگی گوش بدید و وضعیت وجودیتون تحت تأثیر اون آهنگ قرار بگیره. این تجربیات چه ویژگی هایی دارن که جلب توجه می کنن؟ در شرایطی که این تجربیات رو داشتید چه احساسات و افکاری رو براتون به ارمغان آوردن؟ اگه تجربیاتی از این دست در حال حاضر برای شما اتفاق بیفته، چه حسی به شما دست میده؟ نکته مهمی که توی این تجربیات باید به اون اشاره کرد اینه که در حالی که تنها بخشی از افراد تجربیات روحانی که توی اپیزودهای قبلی به توضیح اونها پرداختیم رو تجربه کردن، به نظر میرسه که تقریباً همه افراد تجربیات زیبایی محور و حیرت رو اثر میگذرونن. برای بررسی ویژگی‌های مهم تجربیات زیبایی محور و حیرت، تحلیل عاملی انجام شده و مواردی که این تجربیات شامل اونها هستند مشخص شده. یکی از این موارد اینه که افراد وقتی تجربه این نوع از تجربیات رو گزارش می‌کنن که زبانشون از شدت زیبایی و حیرت قاصر میشه و نمیتونن در برابر زیبایی دنیای طبیعی حرفی بزنن. این افراد بیان می‌کنند که در برابر جهانی که مشاهده می‌کنند، حیرت تمام وجودشون رو فرا می‌گیره. افرادی که چنین تجربیاتی رو از سر می‌گذرونن، در برابر شاهکارهای هنری هم چنین احساساتی رو ابراز می‌کنند. اونها بیان می‌کنند که در برابر قطعه هنری که مشاهده می‌کنند یا می‌شنوند، احساس حیرت بهشون دست میده. همچنین این افراد گزارش می‌کنند که در برابر زیبایی قطعه هنری منقلب می‌شن و این رو هم اضافه می‌کنند که با دیدن یک اجرای عالی و درخشان در سطح عمیقی از وجودشون تحولاتی رخ میده و تکانی می‌خورن. پژوهش‌های زیادی درباره این تجربیات صورت گرفته و در هر کدوم از این پژوهش‌ها مثال‌هایی از افراد شرح داده شده. بررسی این مثال‌ها موجب میشه که به چگونگی بروز و ظهور این تجربیات در دنیای امروزی پی ببریم. برای نمونه در یکی از مطالعات مثالی به این صورت شرح داده شده. در تعطیلات زمستانی لحظه‌ای که چشمم به منظره دریاچه یخ‌زده افتاد، حیرت تمام وجود مرا فرا گرفت و از شدت حیرت دهانم باز ماند. منظره‌ای که در مقابل چشمانم بود واقعاً زیبا و درخشان بود. چشمانم از شدت زیبایی برق میزد و صورتم کاملا حیرت زده بود. نمونه بعدی به این صورته. در حال تماشای سخنرانی ایلان ماسک درباره انتقال انسانها به مریخ بودم. هنگامی که ماسک مراحل آماده سازی برای این انتقال رو توضیح میداد، این احساس رو داشتم که گویی به زمین چسبیدم. کاملا جذب این موضوع شده بودم و از مقیاس بزرگی که ماسک در حال صحبت درباره آن بود بسیار حیرت زده شده بودم. و نمونه دیگه از این تجربیات، یکی از مواقعی که در آن به شدت حیرت زده شده بودم زمانی بود که من و همسرم برای سپری کردن ماحصل به کوهستان‌های راکی رفتیم. تا به آن زمان هیچگاه از ایالت میزوری خارج نشده بودم و نمیتوانستم عظمت این منظره را در ذهن خودم جای دهم و این زیبایی و عظمت در مخیله‌ام نمی‌گنجید. تجربیات زیبایی محور و حیرت زمانی که مناظر طبیعی یا شاهکارهای هنری رو می‌بینیم برانگیخته میشن. زیبایی‌هایی که در این مناظر یا شاهکارها مشاهده میشن دارای نظمیه که در درون پدیده پنهان و نادیده است. همین نظم پنهان و نادیده باعث میشه که این تجربیات ذیل تجربیات روحانی قرار بگیرن. البته باید توجه کرد که لزوماً این تجربیات همراه با درک این نظم نادیده نیست و ممکنه افراد در تجربیات زیبایی محور خودشون نظمی رو درک نکنن. اما در گزارشاتی که درباره تجربیات روحانی خودشون ارائه می‌کنن، تجربیات زیبایی محور یا حیرت رو در زیر چتر تجربیات روحانی قرار میدن. رمان نویس ایرلندی با نام جیمز جویس به این نوع از تجربیات اشاره کرده و بیان می‌کنه دو نوع هنر وجود دارد. نوع اول هنر حقیقی است. این نوع هنر ظرفیتی را درون خود دارد که میتواند با استفاده از آن وضعیت، ثبات و شفافیت ذهن و همچنین هماهنگی را ایجاد کند. نوع دوم هنر هر چیزی به غیر از هنر حقیقی است که کارکرد هنر حقیقی را ندارد. هنری که ذهن را در وضعیت ثبوت و شفافیت قرار نمی‌دهد، نوعی پورنوگرافی است. زیرا باعث ایجاد خواسته‌هایی در انسان می‌شود و او را وسوسه می‌کند که به چیزی جذب شود یا از چیزی دوری کند. از نظر جویس، هنر حقیقی برانگیزاننده تجربه روحانی و باعث آرامش زیبایی محور می‌شود. جویس در این باره می‌نویسد: کیفیت عالی و زیبایی و درخشش یک قطعه هنری توسط ذهنی که مجذوب کلگرایی و هماهنگی آن اثر هنری شده است درک می شود. لحظه درک شدن لحظه ای سرشار از سکوت و لذت از زیبایی است که باید آن را نوعی تجربه معنوی دانست. ویلیام جیمز هم درباره این تجربیات سکوت نکرده و اشاراتی به اونها داشته. برای مثال در یکی از فصول کتاب تنوع تجربیات دینی از زبان فرد دیگه این طور نقل میکنه: این تجربه شادی زیادی را برای من به همراه داشت. گویی که این شادی برای من مقدر شده است. نمیدانم که چه ارتباط پنهانی وجود داشت که باعث شد من در یک شاخه گل زیبایی بی‌نهایتی را نظاره‌گر باشم. به علاوه جیمز در پاورقی کتاب تنوع تجربیات دینی به تبیین خانم پافر از تجربیات زیبایی محور اشاره میکنه و اون رو به این شکل نقل میکنه: آیا میدانید که چرا در تجربه‌ای مثل تجربه زیبایی محور و حیرت درک از خیشتن کمرنگ میشود و فرد با موضوع یا پدیده مورد مشاهده احساس پیوند میکنه؟ زیرا موتور تطبیق و سازگاری او ناپدید میشود. به این معنا که این موتور توان مطابقت و تنظیمی را دارد که بین دو موضع رابطه به وجود می آورد. موضع ثابتی که در پس زمینه آگاهی قرار دارد که همان خود یا سلف است و موضعی که همواره پیش روی چشم قرار دارد و در حیطه توجه است. موتور تنظیم و تطابق همواره در رفت و برگشت بین این دو موضع است و توجه را از پس زمینه به پیش رو منتقل می کند و بالعکس. در تجربیات زیبایی محور و حیرت، موتور تنظیم محو و کمرنگ می شود و عملکردش را انجام نمی دهد. بنابراین حالت یک پارچگی ایجاد می شود. با توجه به اینکه هیجانات و احساسات در این تجربیات نقش مهمی را ایفا می‌کنند، از این رو توجه به روانشناسی هیجانات و احساسات در شناخت این تجربیات از اهمیت بالایی برخوردار. حیرت یکی از هیجانات جهان شمول بشریه که در تجربیات زیبایی محور به چشم می‌خوره. پول اکمن از جمله اولین روانشناسانیه که به مطالعه و بررسی در حیطه هیجانات در سطح گسترده جهانی پرداخته. اکمن بیان میکنه که ماهیچه‌هایی از صورت که در بروز هیجانات نقش دارن توسط تمامی انسان‌ها قابل درکن. این هیجانات جهان شمول عبارتند از شادی، غم، ترس، خشم، انزجار یا چندش و تعجب. هر کدوم از این هیجانات پیامدهای رفتاری و بروز چهره‌ای متفاوتی رو از خودشون نشون میدن. البته روانشناسان بعدی دسته‌بندی‌های دیگه‌ای از هیجانات ارائه دادن که از نظر تعداد بیشتر از دسته‌بندی اکمنه. به عنوان مثال، هیجانات دیگه‌ای مثل شرم، خجالت و احساس گناه به دسته‌بندی‌ها اضافه شده. همه پژوهشگران در جهان شمول بودن هیجانات گفته شده توافق ندارند. به عنوان نمونه، پژوهشگری مثل لیزا بارت با جهانی و بین فرهنگی بودن هیجانات مخالفه. اما در هر صورت پژوهش‌های اکمن و همکارانش پایه‌گذار بررسی هیجانات که آیا حیرت هم یکی از این هیجانات هستش. بعدها پژوهشگرانی مثل داچر کلتنر و جاناتان هیت بررسی‌های بیشتری بر روی هیجان حیرت انجام دادن و اون رو به عنوان هیجان مثبت ویژه‌ای در نظر گرفتن که قابل مطالعه است. مقاله مهمی با عنوان بررسی حیرت نوشته شده و در این مقاله حیرت به عنوان هیجانی اخلاقی، معنوی و زیبایی محور معرفی شده. در این مقاله حیرت به دو جزء تقسیم شده. جزء اول احساس عظمت و فراخ بودن و جزء دوم تلاش برای گنجاندن عظمت درک شده در چهارچوب‌های فعلی ذهنی خود فرد. برای مثال وقتی که برای اولین بار سوار هواپیما میشید، ذهن شما سعی در گنجاندن این تجربه جدید در چارچوب خودش رو داره، اما این تجربه در دفعات بعدی عادی میشه. این احساس عظمت میتونه درباره مفهوم باشه و یا به معنای ادراکی اون برداشت بشه. عظمت در معنای ادراکی بیانگر پدیده خیلی بزرگی مثل رشته کوههایی در کنار همدیگه است، اما عظمت در معنای مفهومی بیانگر ایده یا یک اندیشه بزرگه. برای نمونه، مثال انتقال انسان‌ها به مریخ توسط ایلان ماسک یا مشاهده سطح بالایی از توانمندی یا فضیلت در فرد دیگه مثال‌هایی از عظمت در معنای مفهومیه. فضیلت برای مثال در شخصی که در مقابل ظلم و استبداد ایستادگی می‌کنه و هزینه‌های اون رو می‌پردازه، ممکنه مشاهده کننده رو به حیرت بکشونه. پژوهش‌هایی در حیطه چگونگی سنجش حیرت انجام شده. مقیاسی که برای سنجش حیرت به دست اومده توسط دیوید ییدن، اسکات بری کافمن و داچر کلتنر در سال 2019 طراحی و ارائه شده. در این مقیاس بر روی 6 مؤلفه حیرت تاکید شده. اولین مؤلفه عظمت ادراکیه. مؤلفه بعدی گنجاندن عظمت درک شده در چهارچوب‌های فعلی ذهنیه. مؤلفه دیگه تغییر پیدا کردن ادراک از زمانه. مؤلفه بعدی احساس کمرنگ شدن خود هستش. مؤلفه دیگه پیوند با هستی و مؤلفه آخر هم تغییراتیه که از لحاظ فیزیولوژیکی در فرد ایجاد میشه. مؤلفه های بیان شده کمابیش درباره تجربیات زیبایی محور هم صدق میکنن. عباراتی که بیانگر این مؤلفه ها در مقیاس سنجش حیرت هستن عبارتن از من احساس کردم که در محضر پدیده عظیمی بودم برای مؤلفه عظمت ادراکی. من تلاش کردم همه چیزی را که در حال مشاهده آن بودم درک کنم برای مؤلفه گنجاندن عظمت درک شده در چارچوب‌های فعلی ذهنی. احساس کردم که گذر زمان کند شد برای مؤلفه تغییر ادراک از زمان. احساس کردم که خود من کمرنگ شدم برای مؤلفه احساس کمرنگ شدن خود. احساس کردم که با همه چیز در جهان پیوند دارم برای مؤلفه پیوند با هستی. و در نهایت احساس کردم که مو به تنم سیخ شد برای آخرین مؤلفه یا همون تغییرات فیزیولوژیکی در فرد. با توجه به مؤلفه هایی که ذکر کردیم، حیرت به دلیل داشتن دو ویژگی مهم کمرنگ شدن خود و پیوند با هستی در ذیل تجربیات خوداستعلایی قرار میگیره. حیرت مرز بین احساس و وضعیت تغییر پیدا کرده آگاهیه، به این معنی که هیجان ها به راحتی در روایت های روزمره ما از زندگی نمایان میشن،
اما در تجارب تغییر یافته آگاهی این روایت ها هستند که زیر و زبر میشن.
تجربه حیرت وضعیتی بین این دو حالته. جاناتان هیت هم درباره حیرت بیان میکنه: چیزی در مورد مشاهده عظمت و زیبایی طبیعت است که باعث میشود خود یا سلف کوچک و غیر مهم تلقی میشود و هر چیزی که خود را محدود میکند فرصتی برای تجربه معنوی ایجاد میکند. طبیعت و هنر در برانگیختن تجربیات روحانی نقش مهمی را ایفا میکنند. یکی از احساساتی که شباهت زیادی به حیرت داره والایی یا الیویشنه. احساس والایی وقتی بروز پیدا میکنه که فرد شاهد رفتارهای عالی اخلاقی و انسانی از طرف فرد دیگه ای باشه. این احساس تشکیل شده از امیدواری، صمیمیت و نزدیکی و تحسین هستش. احساس دیگه‌ای که به حیرت و والایی شباهت زیادی داره ولی در عین حال هویت مختص خودش رو داره، کاماموتا نام داره. این احساس بیانگر حالتیه که در اون انسان از شدت منقلب شدن درونی به گریه میفته. جاناتان هیز درباره این احساس بیان میکنه: نوع دیگری از عشق ریختن وجود دارد که ارتباط زیادی با عشق ورزیدن ندارد و بیشتر درباره لذت دریافت عشق و علاقه از دیگران است. مهم نیست که مخاطب عشق و علاقه شما باشید و یا دیگری عشق و علاقه دریافت کند و شما شاهد آن باشید. عشق ریختن در این هنگام به عنوان پاسخی برای بروز شجاعت، محبت و مهربانی دیگران است. در کل میتونیم بیان کنیم که این احساسات مثل پلی بین هیجانات معمول انسانها و تجربیات فوق‌العاده ای که موضوع این کتاب هستش. پژوهشی در سال 2021 درباره حیرت و احساسات مرتبط با اون انجام شد و نشون داد که حتی افرادی که به شما خیلی صمیمی و نزدیکن میتونن حیرت رو در بستر زندگی روزمره براتون به وجود بیارن. هرچند که ممکنه شدت حیرتی که در این بستر به وجود میاد از شدت حیرتی که افراد با مشاهده در جهان طبیعی حس میکنن کمتر باشه. به هر حال میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که حیرت پاسخی عادی به امری فوق عادیه و یا برعکس، یعنی حیرت میتونه پاسخی فوق عادی به امری عادی باشه. پدیده یا اثری که بی ارتباط به حیرت نیست اثر نگاه کلی یا نگاه از بالا یا همون the overview effect. این اثر میتونه باعث ایجاد احساس عظمت ادراکی و مفهومی بشه. این اثر در افرادی که کره زمین رو از خارج از زمین در فضا مشاهده کردن دیده میشه. برای بررسی این اثر، گزارشاتی از فضانوردانی که زمین رو از فاصله دور مشاهده کردن دریافت کردیم و متوجه شدیم که مواردی در گزارشات این افراد پرتکراره. اولین مورد توجه کردن و تمیز دادن زیبایی عمیقیه که در این گزارشات به چشم میخوره.
دومین مورد احساسات بسیار قدرتمندی از جانب این افراده که قابل انتظار نبودن.
چرا که فضانوردان افرادی فنی و محاسباتی به حساب میان که با مسائل به صورت احساسی برخورد نمی کنن. آخرین مورد هم احساس پیوند با انسانها و موجودات و در نظر گرفتن زمین به عنوان یک کل هستش. به عنوان مثال گزارش یکی از فضانوردان رو بازگو می‌کنی. بیان اینکه تا چه حد مشاهده زمین از فضا جادویی و خاص است برایم بسیار سخت است. این منظره زیبایی خیره کننده‌ای دارد و با مطالعات و آموزش‌های قبلی که داشتید به هیچ وجه آمادگی روبرو شدن با حیرتی که قرار است تجربه کنید را نخواهید. فضانورد دیگه‌ای در گزارش خودش بیان می‌کنه: شما خود را با شهر و کشور خودتان معرفی کرده و هویت‌یابی می‌کنید. این در حالی است که تمامی این هویت‌یابی با نگاه کردن از فضا به کره زمین تغییر می‌کند. انگامی که مشغول تماشای زمین از فضا هستید، احساس می‌کنید که شما نماینده تمامی انسان‌هایی که در زمین زندگی می‌کنند هستید و به عبارتی آنها شما هستند و شما آنها. در آن لحظه حس می‌کنید که تکه‌ای از کلیت حیات هستید. در گزارش فضانورد دیگه‌ای اینطور ذکر شده که من هنگام مشاهده زمین از فضا برای اولین بار واقعاً این احساس را داشتم که کره زمین یک موجود زنده و سرحال و مانند انسان دارای رگ و خون است. در همین حین به خود گفتم که اینجا جایی است که تو در آن زندگی می‌کنی و واقعاً جادویی است. فضانورد دیگه‌ای درباره تجربه خودش میگه: شما احتمالاً توصیفات دیگران از اینکه زمین از فضا به چه شکل است را شنیده اید، اما هیچ چیز نمی‌تواند این آمادگی را در شما ایجاد کند که قرار است با چه پدیده‌ای مواجه شوید. هنگامی که زمین را از بالا مشاهده می‌کنید، به شدت زیباست، زیباتر از هر تصویری که تا به حال مشاهده کردید. این تجربه واقعاً دربردارنده سطح بالایی از احساس است. زیرا شما از زمین فاصله دارید ولی احساس پیوند بالایی را با آن تجربه می کنید که قبلا هیچگاه تجربه نکرد. خیلی از فضانوردان هم بیان می‌کنند که خیره شدن به زمین یکی از فعالیت‌های معنادار و لذت بخشیه که در ایستگاه فضایی به اون مشغول میشن. حتی یکی از کارکنان ایستگاه فضایی بیان کرده که چرا برنامه کاری اونها به حدی فشرده است که زمان کافی برای مشاهده و هضم منظره زیبایی که می‌بینن وجود نداره. به نظر میرسه که این تجربه زیبایی محور و حیرت زندگی شخصی فضانوردان رو هم تحت تأثیر قرار میده. چرا که طی نظرسنجی هایی که از فضانوردان انجام شده اونها بعدها بیشتر از افراد عادی به فعالیت های بشر دوستانه و حمایت از محیط زیست مشغول میشن. از اثر نگاه کلی که توضیحاتی رو همراه با مثال‌هایی درباره اون ارائه کردیم میتونیم برای تبیین پیامدهای مثبت تجربیات روحانی استفاده کنیم. اثر نگاه کلی همیشه به عنوان تجربه نگاه از فضا به کره زمین در بین فضانوردان در نظر گرفته میشه. اما اگه به صورت استعاری به این اثر فکر کنیم میتونیم از اون برای توضیح تجربه فرد در دیدن خود و زندگی از منظری متفاوت استفاده کنیم. در کتاب چگونه ذهنیت خود را تغییر دهید در سال 2019 مایکل پولن روزنامه نگار اینطور بیان میکنه. اثر نگاه کلی را میتوان به صورت استعاری برای نشان دادن اثرات درمانی مواد روانگردان به کار بود. من تأثیر مثبت اثر نگاه کلی را در حین گفتگویی که با داوطلبان مصرف روانگردان داشتم مشاهده کردم. در بین این داوطلبان افرادی بودند که قادر به ترک مواد مخدر بعد از تجربه استفاده از روانگردان‌ها بودند. گویی این افراد نیز همانند فضانوردان سفر کرده بودند. با این تفاوت که سفر آنها سفری درونی بود. پولن در توضیح پدیده‌ای که مشاهده کرده بود بیان می‌کند: افرادی که داوطلب مصرف روانگردان شده بودند، نگاه کلی را درباره زندگی خودشان به دست آوردند. این نگاه باعث تغییر جهانبینی فرد و اولویت‌هایش می‌شود. از این طریق افراد می‌توانستند عادات قدیمی خود را کنار بگذارند. حتی گاهی این ترک عادت برای آنها بسیار ساده اتفاق می‌افتاد. پژوهش‌های زیادی درباره نتایجی که پولن از اون با عنوان تغییر دیدگاه یاد می‌کنه انجام شده و نتیجه این بوده که تغییر دیدگاه در خیلی از تجربیات روحانی گزارش شده و پدیده شایعی محسوب میشه. البته باید توجه کرد که علاوه بر پیامدهای مثبتی که ذکر کردیم، ممکنه نیمه تاریکی هم برای حیرت و احساسات مرتبط با اون وجود داشته باشه. برای نمونه عظمتی که فرد ادراک میکنه و یا سعی در گنجاندن اون در چهارچوب‌های فعلی ذهنی داره میتونه تا حدودی ترسناک باشه. در راستای نیمه تاریک حیرت و احساسات مرتبط، پژوهشی در سال 2017 به وسیله گوردون و همکاران صورت گرفت که نتایج بیانگر این بودن که حیرت میتونه با محرک‌های تهدید کننده در ارتباط باشه. برای مثال حیرت میتونه زمان دیدن رعد و برق رخ بده و احساسات منفی مثل ترس و ناراحتی رو به همراه داشته باشه. در سال 2017 پژوهشی کیفی انجام شد که نتایج نشون دهنده این بودند که احساسات و هیجانات منفی میتونن با حیرت همراه باشن. برای مثال ممکنه فرد در برابر تجربه این مضطرب بشه و بفهمه که این تجربه فراتر از ظرفیتشه و مرعوب اون تجربه بشه. از نظر شوپنهاور، انسان وقتی حیرت رو از جنبه تاریکش تجربه میکنه که در حال تفکر درباره اندازه و بزرگی جهان باشه. نتایج پژوهش‌ها میتونه با یافته‌های مطالعات با اندیشه‌های فلسفی درباره امر جلیل یا همون سابلایم مرتبط باشه. امر جلیل در بردارنده جزء مثبت و وجدآور و در این حال محتوای ترسناک. امر جلیل از لحاظ فلسفی بررسی و تحلیل شده. فیلسوفی با نام ادموند بورک به بررسی امر جلیل پرداخته و بین امر جلیل و زیبایی تفاوت‌های قائل شده و این دو رو از هم تفکیک کرده. به این صورت که امر جلیل حائز اینه که ذهن رو به سمت حیرت و در عین حال به سمت وحشت حرکت بده. کانت فیلسوف آلمانی هم بیان میکنه که بین امر جلیل و زیبایی تفاوت وجود داره و اعتقاد داشته که امر جلیل بیانگر نوعی احساس بی حد و حصر رو بدون مرز بودنه. شوپنهاور هم مثالی از زیبایی و تفاوت اون با امر جلیل بیان میکنه. شوپنهاور مثال گل رو برای زیبایی بیان میکنه و برای امر جلیل هم تماشای طوفان مهیبی از مکانی امر رو مثال میزنه. در پژوهشی با جمعی از فلاسفه درباره زیبایی و امر جلیل گفتگویی صورت گرفته و یافته‌ها بیانگر این بودند که تفاوتی در نگاه به حیرت از دیدگاه روانشناختی و فلسفی وجود دارد. همین تفاوت نگاه میتونه درک‌های جدیدی رو برای روانشناسان به ارمغان بیاره. برای مثال یکی از موضوعاتی که فلاسفه به خوبی به توضیح اون در حیطه امر جلیل می‌پردازند، بست تخیل که به روانشناسی در توضیح امر جلیل کمک می‌کنه. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، تجارب زیبایی محور و حیرت بین هیجانات و حالات تغییریافته آگاهی قرار دارند. از این رو این تجارب میتونن درگاهی برای تجربه انواع تجربیات روحانی باشن. برای مثال ممکنه با گوش دادن به موسیقی تجربه‌ای در فرد جرقه بخوره. حیرت در بستر مذهبی هم در معماری مذهبی نمایان میشه. از سقف‌های بسیار عظیم و پرجزئیات در واتیکان گرفته تا مجسمه‌های بودا در ژاپن و معدن طلایی سیک‌ها و کعبه مسلمانان در مکه. معماری مذهبی احساس عظمت رو در بستری دینی و معنوی قرار میده و از این جهت میتونه موجبات ایجاد تجربه زیبایی محور و حیرت رو فراهم کنه. معماری مذهبی علاوه بر مجلل بودن شامل نمادهایی از ادیان مختلف هم هست. برای نمونه در واتیکان علاوه بر معماری مجلل، مجسمه‌هایی از قدیس‌ها هم قابل مشاهده است. با ترکیب مؤلفه‌های زیبایی معماری و نمادهای دینی، افراد می‌تونن تجربیات زیبایی محور و حیرتی رو داشته باشن که به صورت مستقیم به نظام باور دینی اونها متصل میشه. تجربیات زیبایی محور و حیرت می‌تونن کاملاً خارج از بستر دینی رخ بدن. خیلی از افراد در مناظر طبیعی به این نوع از تجربیات دست پیدا می کنند. آلن دوباتن، فیلسوف معاصر، در این باره میگه خدا ناباوران می توانند تجربیات زیبایی محور و حیرت را در خصوص هنر به کار گیرند. این تجربیات می توانند جایگزینی برای حیرتی که برای افراد دیندار در دسترس است باشند. پژوهش‌ها هم به این نتیجه رسیدن که ساختمان‌های بسیار بلندی که ربطی به دین و مذهب ندارن میتونن احساس حیرت رو در افراد به وجود بیارن و فرد رو به بهت و فریز شدن مجبور کنن. این احساس مشابه همون احساس آرامش و ثبوت جویسه که در ابتدای این اپیزود بهش اشاره کردیم. برای مثال در شهری مثل نیویورک توریست‌ها با دیدن آسمان خراش‌ها حیرت می‌کنند، اما ساکنان خود شهر ممکنه نسبت به این ساختمان‌ها کاملاً بی‌توجه باشند. دلیلی که برای رابطه بین سنت‌های دینی و معنوی و تجربیات زیبایی محور و حیرت وجود داره اینه که افراد گرایش دارن که بعد از وقوع تجربیات زیبایی محور و حیرت میزان بیشتری از موافقت با باورهای معنوی دینی رو ابراز کنند. این گرایش حتی در مواقعی که محتوا یا جرقه ابتدایی تجربه زیبایی محور نامرتبط با دین و باورهای معنویه هم اتفاق می‌افتد. پژوهشگری با نام باربارا فردریکسون که هیجانات مثبت رو بررسی می‌کنه به این نتیجه رسید که افراد بعد از تجارب زیبایی محور احساس می‌کنن که در بطن جهان خیرخواهی وجود داره. پژوهش‌هایی که بر روی تجربیات حیرت‌آور انجام شده نشون دهنده اینه که افراد بعد از این تجربیات معنای بیشتری رو در محرک‌های تصادفی درک می‌کنند. تجربیات زیبایی محور و حیرت که به نظر میرسه کمترین ارتباط رو با دین و مذهب دارن نمیتونن مستقل از اثر باورهای دینی و فرهنگ‌ها باشن. در این بین تأثیر و تأثیراتی وجود داره که در یک سمتش باورها و فرهنگ فرد قرار داره و در سمت دیگرش ادراک فرد از تجربه‌ای که از سر گذرونده قرار میگیره. همونطور که در سایر تجربیات روحانی با دیدی انتقادی به بررسی پیامدهای مثبت و مرضی تجربیات روحانی پرداختیم، در تجربیات زیبایی محور و حیرت هم به هر دوی این پیامدها میپردازیم. هرچند که تجربیات زیبایی محور و حیرت هم جنبه‌های تاریکی دارن که به اونها اشاره کردیم، اما طی پژوهشی که دیوید ییدن و همکاران ترتیب دادن، اکثریت افرادی که چنین تجربیاتی رو از سر گذروندن اشاره کردن که این نوع از تجربه مثبتی بوده. همچنین فردریکسون هم به این نتیجه رسید که حیرت یکی از هیجانات دهگانه است و در کنار لذت، سپاسگزاری، آرامش، علاقه، امید، افتخار، سرگرمی و تفریح، انگیزه مندی و عشق قرار میگیره. همونطور که توی اپیزود قبلی هم اشاره کردیم، به طور کلی هیجانات مثبت به نتایج مثبت در زندگی منجر میشن. برای مثال، هرچه تجربه حیرت بیشتری در زندگی داشته باشیم، احتمال اینکه رضایت از زندگی بالاتری داشته باشیم هم بیشتر میشه. همچنین تجربه حیرت باعث رفتارهای دگردوستانه بیشتری هم میشه. البته باید توجه کرد که اگه هیجانات مثبت با تعداد زیادی رخ بدن و در بین اونها هیجانات منفی تجربه نشن، میتونه برانگیزاننده اختلال مانیا یا شیدایی باشه. در این شرایط فرد ممکنه ریسک پذیری خیلی بالایی داشته باشه و به قماربازی و سوء مصرف مواد و الکل روی بیاره. همچنین فرد ممکنه به رفتارهای پرخطری مثل رفتارهای جنسی بی‌پروا و مشکل ساز بپردازه. حتی ممکنه فرد توهماتی رو در سطح افکار خودش تجربه کنه. فردی با این مشکل تجربه خودش رو اینطور توضیح میده: احساس میکنم که با این مشکل بخشی در مغزم باز میشود که بدون حالت دو قطبی قابل دسترسی نبود. رنگها را شفافتر از قبل میبینم و به نظر میرسد که درکم از موسیقی و هنر تحت تأثیر مانیا قرار گرفته و شفافتر شده است. مانند ذره‌بینی که پدیده‌ها را بزرگتر و شفافتر نشان می‌دهد. حالت دو قطبی نیز حیطه موضوعات را برای من فراختر کرده است. فرد دیگری درباره اختلال مانیا اینطور بیان می‌کند: این اختلال هزینه‌هایی برای فرد به همراه دارد و مانند شمشیر دولبه است و هم به صورت هدیه‌ای برای فرد می‌باشد و باعث دیدن ظرفیت‌های جدید می‌شود و هم پیامدهای منفی خودش را به دنبال دارد. مانیای شیدایی میتونه شکل دینی و معنوی هم پیدا کنه. همین موضوع باعث شده که در درمان این اختلال به باورهای دینی و معنویت فرد هم توجه بشه. در مطالعه نشون داده شد که گروهی از شرکت کنندگانی که به مناظر حیرت آور نگاه کرده بودند، در مقایسه با گروهی که چنین مناظری رو مشاهده نکرده بودند، با احتمال بیشتری به فرد غریبه‌ای که نیاز به کمک داشت یاری رسوندند. همچنین در پژوهشی با استفاده از روش‌های آماری نشون داده شده که تجارب زیبایی محور و حیرتی که در بردارنده ی هنر و طبیعتن، در حد متوسطی با بهروزی و سلامت روان در ارتباطن. این تجربیات مثل تجربیات تقارن که توضیح دادیم از شدت زیادی برخوردار نیستن و از این رو اثرات کمتری هم به دنبال دارن. به نظر میرسه تجربیات زیبایی محوری که در بردارنده طبیعتاً پیامدهای مثبت‌تری رو به همراه دارن، چرا که احتمالاً شدت تجربیات مرتبط با طبیعت از شدت تجربیات مرتبط با هنر بیشتره. مطالعات علوم اعصاب هم به بررسی تجربیات زیبایی محور و حیرت پرداخته. طبق این مطالعات زمان مشاهده مناظر زیبا مسیر پاداش مغز فعال میشه. کتابی که دیدگاه‌های علوم اعصاب رو درباره این تجربیات بیان می‌کنه، کتابی تحت عنوان مغز زیبایی محور که در سال 2014 به چاپ رسیده. در این کتاب به جذابیت و ادراک زیبایی در دیگران پرداخته شده و شواهدی در کنار یکدیگه قرار گرفته تا استدلال کنه که تقارن باعث ایجاد ادراک زیبایی در انسان‌ها میشه. اگر به طراحی‌ها و معماری‌های فضاهای معنوی توجه کنید، اهمیت تقارن رو متوجه می‌شید. تقارن حتی در نمادهایی مثل صلیب و ستاره و دایره که در بستر دینی خیلی رایجن هم دیده میشه. توی این اپیزود اول به تعریف تجربیات زیبایی شناختی پرداختیم و بعد مؤلفه‌های مهم اون رو ذکر کردیم. در وهله بعد به بررسی حیرت به عنوان یکی از هیجانات مثبت پرداختیم و احساساتی که شباهت زیادی به حیرت دارن رو بررسی کردیم. بعد از اینها به توضیحاتی راجع به اثر نگاه کلی و ارتباط اون با حیرت و تجربیات زیبایی محور پرداختیم و مثالهایی رو از این اثر بیان کردیم. جنبه های مثبت و مرضی این تجربیات رو هم توضیح دادیم و در نهایت هم به نتایج مطالعات علوم اعصاب درباره این تجربیات اشاره کردیم. و در نهایت خیلی ممنون که تا پایان این اپیزود همراه ما بودین. این متن کاری از خدیجه صمدی بود و من هم آریان آشوری به عنوان گوینده در کنارتون بودم. با روا همراه باشید.